بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره ایرانیان کشته شده در بمبگذاری در عراق به 56 تن رسید. وزیر دفاع آمریکا میگوید انتشار دستور بازجویی های خشن در زمان جورج بوش اجتناب ناپذیر بود. نیروهای پاکستانی در مناطق تحت نفوذ طالبان مستقر شدند.
مجله بامدادی رادیو فردا را همونطور که شنیدید با صدای پارسا شمس شکارچی خبر این شیفت کاری رادیو فردا آغاز کردیم. سلام میکنم به شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 4 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 24 روز از ماه آوریل سال 2009 میلادی، جان خاکسر هستم همراه با پارسا شمس نیم ساعت با شما با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. ساعت 7 بامداد به وقت تهران است و 4:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. درجه حرارت همکنون که با شما صحبت میکنم 7 درجه سانتیگراد است و قرار است به 12 درجه هم برسه در یک هوای آفتابی، اما هنوز خورشید خانم طلوع نکرده و در انتظار طلوع خورشید هستیم. البته علی شیبانی کارگردان فنی که اونور داره لبخند میزنه، نمیدونم خورشید تا بخش بعدی خبرها طلوع میکنه، مثل این که علی درسته؟ منتظر صداتم طلوع میکنه. پس در انتظار طلوع خورشید هستیم. در تهران درجه حرارت حدود 18 درجه سانتیگراده و قراره به 25 درجه برسه، اما با هوایی نیمه ابری و با اندکی نم باران. در هر صورت در هر نقطه از ایران، از کرانه های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس که صدای رادیو فردا رو میشنوید، امیدواریم روز خوبی را شروع کرده باشید و با دلی گرم و پر امید، بله پر امید، با رادیو فردا بمانید. همکارم پارسا شمس تر و تازه کنار من در استودیو نشسته تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه. پارسا بامداد خوش.
بامداد شما خوش. خبر اول متاسفانه خبر به خوشحال کننده ای نیست.
اینه گفتم که خودت بگی، چون گفتم صبح جمعه، ولی خب چه کنیم، دنیای خبر همیشه همینطوره.
خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا گزارش داد شماره ایرانیانی که قربانی بمبگذاری انتحاری در عراق شدند به 56 کشته و 111 مجروح رسید است. بنابر همین گزارش دست کم 40 مجروح ایرانی در بیمارستان بغوبه در شمال بغداد بستری شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. این گروه از شهروندان ایرانی برای زیارت عتبات عالیات به عراق رفته بودند و ظهر روز پنجشنبه هنگامی که در یک رستوران توقف کرده بودند هدف یک بمبگذار انتحاری قرار گرفتند. ده ها مجروح دیگر این حادثه در بیمارستان شهر مقدادی بستری هستند.
این بحثی که این روزها در آمریکا شروع شده، داستان هم بازجوهای خشن که زمان جورج بوش بود، وزیر دفاع آمریکا گفته که انتشار دستور بازجوهای خشن در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا اجتناب ناپذیر بوده.
بله، بحث هست که نباید این اسناد اصولا منتشر میشد، یا اینکه به هر حال این بحث هست، ولی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگه که اون نه تنها تایید کرده انتشار این مطلب، و منطقش هم این هست که نمیشد انتشار نشدن اینا رو جلوگیری کرد و بالاخره یک روز منتشر میشد. آقای گیتس همچنین گفته بسیار نگران بوده که عوامل اجرای این بازجویی ها، یعنی ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، تحت پیگرد قرار بگیرن که این اتفاق نیفتاد. ماموران CIA در این بازجویی ها از روش های خشنی استفاده میکردن که دولت باراک اوباما آن را شکنجه میدانند.
البته گفته شده که خانم کندولیزا رایس که اون موقع به عنوان مشاور امنیتی جورج بوش کار میکرده، دستور این نوع گرفتن اعتراف ها رو صادر کرده که برخی در آمریکا خواستن حداقل اون کسانی که این دستورات رو صادر کردن اونا محاکمه بشن، که هنوز وضع مشخص نیست و بحث ها ادامه داره.
دقیقاً تعداد افرادی که در این قضیه دست داشتن از رئیس جمهور تا مشاورانش تا وزیر دفاع، وزیر خارجه، پای همه اونا
هست. مقامات. و پاکستان میریم، مثل که در اونجا هم باز طالبان خطراتی رو ایجاد کرد.
بعد دولت پاکستان با طالبان یک توافقنامه صلح امضا کرده بودن که اونا تو دره صوبات بمونن و عملیات نظامیشون رو کم کنن و در مقابلم بتونن قوانین شریعت اسلامی اونجا پیاده کنن. اما مسئله که اتفاق افتاده مثل این که از چهارشنبه گذشته، از درست پیش، نیروهای طالبان از دره صوبات بیرون اومده و به منطقه‌ای به نام بونه رفتن که حدود 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان هست. بعد از این قضیه نیروهای پاکستان هم نیروهای داوطلب نظامیشو به اون منطقه میفرسته،
که مسئله حساس شده چون زمانمون کم هست. در بخش‌های بعدی خبری مفصل‌تر به این مسئله پاکستان خواهیم پرداخت. و با سپاس از تو، در مجله بامدادی رادیو فردا برای شما چه ها تدارک دیدیم. نخست وزیر تازه اسرائیل وسیله پیشنهادی را آماده کرده است تا در سفر به آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کند. در گزارشی به محتوای این وسیله پیشنهادی می‌پردازیم. خبرنگار شبکه تلویزیونی ABC که اخیراً به ایران سفر کرده و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم دیدار کرده، در وبلاگش از خاطرات سفر به تهران میگوید. بد نیست خاطرات این خبرنگار را بشنوید. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از تحولات اقتصادی ایران در آینده چیست؟ اگر میخواهید این پاسخ این سوال را بدونید، به گفتار اقتصادی فریدون خاوند گوش کنید. با ما بمانید، مطالب شنیدنی دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. حبیب روشنزاده و تازه‌های جهان ورزش. و کمربان‌ها را ببندید، به فرانسه پرواز میکنیم تا از جشنواره سینمای کن در جنوب این کشور آگاه بشید. با رادیو فردا بمانید. به نوشته روزنامه اسرائیل هارت، دفتر نخست وزیری اسرائیل در حال آخرین بررسی ها در مورد وسیله پیشنهادی نتانیاهو، نخست وزیر تازه این کشور، به آمریکاست که این وسیله پیشنهادی رو قراری که در سفر به آمریکا که ماه آینده انجام خواهد داد به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ارائه کنه. مهین گرجی نگاهی انداخته به مقاله روزنامه هارس و جزئیاتی درباره این بسته پیشنهادی رو تونسته که پیدا بکنه. به گزارش مهین گرجی گوش میکنیم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بسته پیشنهادی سزلی خود را برای ارائه به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آماده کرده است که شامل مهار هسته‌ای ایران، تلاش برای نزدیکی اسرائیل به کشورهای عرب و رسیدگی به نزاع فلسطین با اسرائیل می شود. به نوشته روزنامه هارت، اساس بسته نتانیاهو رسیدن اسرائیل و آمریکا به راهکاری مشترک در مورد جمهوری اسلامی است. دیدگاه نتانیاهو حول این محور است که بعد از هولوکاستی که در سالهای سلطه نازی‌ها بر اروپا برای قوم یهود رخ داد، دیگر نباید به هیچ عاملی امکان داد که مرتکب هولوکاست علیه ملت یهود شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین بر این باور است که دستیابی ایران به بمب اتمی موجب خواهد شد که جهان عرب دستخوش امواج بنیادگرایی شده و هیچ توافق صلحی میان اسرائیل با فلسطینی‌ها و دولت‌های عرب پایدار نماند. آقای نتانیاهو از سوی خطرات ناشی از ایران را به فال نیک گرفته و گفته است که اسرائیل فرصتی بی‌سابقه یافته تا بعد از نزدیک به چند دهه با کشورهای عرب با نفوذ منطقه خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، مصر و اردن یک ارزیابی استراتژیک همخوان داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل خواستاران است که کشورهای عرب را به تلاش برای به حرکت درآوردن گردونی صلح تشویق کند و با ترغیب آنها همکاری های آشکار و پنهانی میان اسرائیل با جهان عرب در حلقه های وسیع و مختلفی ایجاد کند. آقای نتانیاهو در این حال به آینده تماس با سوریه چندان خوشبین نیست و به همین دلیل است که درخواست های سوریه که خواهان عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیل از بلندی های جولان است را رد می کند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
جورج استفانوپولوس، فکر میکنم که یک خبرنگار آمریکایی یونانی الاصل باشه، خبرنگار شبکه تلویزیونی ABC، اخیراً به ایران رفته و دیدار و گفتگویی هم با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی داشته. گفتگویی که یک شنبه قرار از این شبکه تلویزیونی پخش بشه. این خبرنگار آمریکایی مشاهداتش رو در وبلاگش هم نوشته. همکارم امیر زمانیفر بخش‌هایی از این خاطرات رو برایمون بازگو می‌کنه. گوش کنید.
جورج استفانوپولوس در وبلاگش می‌نویسد: بالاخره پس از 5 سال تلاش موفق شدم اجازه ی آقای احمدی نژاد را برای انجام مصاحبه بگیرم. آن هم از دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا. اما مسئله‌ای هم بود. باید حداکثر تا روز چهارشنبه در ایران باشم. نزدیکترین پرواز از نظر زمانی برای من روز دوشنبه بود و معنای آن این بود که 2:30 صبح به تهران می رسیدم. بعد از آنکه اثر انگشتم را گرفتند، ساعت 5 صبح به مهمانسرا رفتم. آقای استفانوپولوس ادامه می دهد: 8 صبح زدم بیرون تا با مشاور آقای رئیس جمهوری علی اکبر جوانفکر دیدار کنم. مردی مؤدب و لبخند بر لب با ریشی سفید چون برف. یک ساعتی نشستیم و حرف زدیم و چای نوشیدیم و آنچه مرا شگفت زده کرد پرسشی بود در چهره آقای جوانفکر، اینکه واقعا مقصر عملیات 11 سپتامبر چه کسی بوده است. آقای استفانوپولوس می نویسد: همین بس که بگویم تئوری توطئه همچنان سرحال و زنده است در میان مقام‌های جمهوری اسلامی. این هم فکر می‌کنم جزو مواردی است که ایرانی‌ها پس از تحقیق درباره هولوکاست می‌خواهند روی آن تحقیق کنند. جورج استفانوپولوس در ادامه می‌نویسد: به باغی در مجموعه ریاست جمهوری رفتم در هوایی بهاری. نزدیک ظهر بود که رئیس جمهوری ایران آمد. یک بار دیگر هم همدیگر را در دیدارش از نیویورک دیده بودیم. نشستیم برای گفتگو درباره باراک اوباما و دورنمای آغازی تازه میان روابط ایران و آمریکا. جورج استفانوپولوس می نویسد درباره رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به 8 سال زندان محکوم شده هم حرف زدیم. از او پرسیدم که آیا می توانید این حرف اوباما را که رکسانا جاسوس نیست بپذیرید و اینکه آیا می توانم با خانم صابری دیدار کنم. استفانوپولوس در ادامه می نویسد: آقای احمدی نژاد گفت از نظر او دیدار با رکسانا صابری ایرادی ندارد، ولی این مسئله تصمیم او نیست. خبرنگار شبکه ABC می افزاید: دیدار با خانم صابری از طریق تماس با مقام‌های قوه قضاییه میسر نشد و در عوض رفتم به آپارتمانش در شمال تهران برای دیدن پدرش رضا صابری، اندیشمند، شاعر و استاد دانشگاه، و مادرش آکیکو، متخصص آسیب شناسی از ژاپن. مادر رکسانا گفت که پلیس شبانه به خانه رکسانا رفته است و پس از وارسی منزلش او را با خود بردند. آقای استفانوپولوس میگوید روحیه پدر و مادر رکسانا خوب بوده است. با این حال رکسانا وزن کم کرده و لاغر شده است. آقای آنجلوپولوس در بخش دیگری از نوشته‌اش در وبلاگ شخصیش مینویسد: توجه به پرونده رکسانا صابری در ایران روز به روز بیشتر می‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هم محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتند که این پرونده باید به دقت بازنگری شود و به حقوق قانونی رکسانا صابری توجه شود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. تازه‌ترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره تحولات آتی اقتصاد جهانی از وخامت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در سال جاری و سال آینده میلادی خبر می‌دهد. ایران در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست، از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گزارش بهاره صندوق بین‌المللی پول درباره چشمانداز اقتصاد جهانی که این هفته انتشار یافت، در پی ارزیابی‌های منتشر شده از سوی شمار دیگری از نهادهای معتبر مالی و بازرگانی، فرو رفتن اقتصادهای پیشرفته جهان را در کام بزرگترین رکود اقتصادی 80 سال گذشته تأیید می‌کند. اقتصادهای در حال توسعه نیز به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از پیامدهای این بحران عمیق و گسترده در امان نمی‌مانند. از جمله اقتصاد ایران که بر پایه گزارش همان نهاد با کاهش چشمگیر نرخ رشد و برهم خوردن حساب‌های خارجی خود روبرو خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی ایران از 7.8% در سال 2007 و 4.5% در سال 2008 به 3.2% در سال جاری میلادی سقوط خواهد کرد و در سال آتی نیز از 3% فراتر نخواهد رفت. با توجه به شماری از واقعیت‌های کنونی ایران که به احتمال فراوان از دید کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برکنار مانده، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی حتی از آنچه این نهاد پیش بینی کرده پایین‌تر برود. یکی از این واقعیت‌ها فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی است و اینکه به نظر می‌رسد در کشتی اقتصاد کشور از ناخدا خبری نیست. در همان گزارش گفته می‌شود که موازنه حساب‌های جاری ایران در سال جاری میلادی منفی خواهد شد، آن هم در سطحی معادل 5% تولید ناخالص داخلی. بخش اصلی این موازنه به رابطه میان صادرات و واردات کالاها و خدمات مربوط می‌شود که با توجه به سقوط شدید درآمد حاصل از صادرات نفت، ارزی که نصیب ایران می‌شود کمتر از ارزی است که ایران در ازای واردات به خارج می‌پردازد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که نرخ تورم ایران از 26% در سال 2008 به 18% در سال 2009 کاهش می‌یابد. حتی اگر این پیش‌بینی تحقق بپذیرد، ایران در سال جاری میلادی همچنان با فاصله زیاد رکورددار نرخ تورم در میان 14 کشور خاورمیانه خواهد.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا مانند هر جمعه با فرج سرکوهی سری به دنیای نشر کتاب در ایران میزنیم.
دنیای نشر، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتاب انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم نوشته دکتر رضا داورگردکانی که هفته گذشته و 30 سال پس از نخستین چاپ خود منتشر شد، در زمان انتشار و تا کنون به دلیل پیوند مستقیم نظریات فلسفی ارائه شده در این کتاب با سیاست روز ایران و جدال دو قرائت بنیادگرا و اصلاح طلب از اسلام، از بحث‌انگیزترین آثار سه دهه اخیر ایران بوده است. انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم و دیگر آثار رضا داوری که از او به عنوان یکی از مطرح‌ترین و بانفوذترین چهره‌های گرایش بنیادگرای اسلامی در حوزه فلسفه و آکادمی یاد می‌کنند، در زمان انتشار و تا کنون با نقد گسترده قرائت رقیب خود گرایش اصلاح طلبان مذهبی روبرو بوده است. اغلب مقالات گردآوری شده در این کتاب را رضا داوری در سال 1361 نوشته است و در آن سالها بحث درباره ماهیت و ابعاد انقلاب اسلامی و نسبت تئوریک این انقلاب با فرهنگ بشری از مطرح‌ترین مباحث روز بود. داوری در این مقالات به سیاق استاد خود احمد فردید بر وجه ضد غرب‌زدگی انقلاب اسلامی انگشت نهاد و جوهر نظری و فرهنگی این انقلاب را نه فقط انقلاب سنت اسلامی علیه فرهنگ غربی، که به علاوه تلیعه نوزایی فرهنگ اسلامی و بازگشت خدا، روح و معنویت و معنا به سیاست و جهان ارزیابی کرد. از منظر داوری در این کتاب تجدد و مدرنیته که با انسانگرایی، عقلگرایی، حقوق بشر و حقوق فردی و با اخراج معنا و ایمان از فرهنگ مشخص می شوند، دورانی گذرا در تاریخ بشری است و انسان نیازمند به ساحت و عالم معنا از آن برخواهد گذشت و انقلاب اسلامی ایران تلیعه بازگشت به پس فردای تاریخ بشری را نوید می دهد. دکتر زاداوری در سال 1812 در اردکان یزد متولد شد و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران دریافت و آثاری چون فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، وضع کنونی تفکر در ایران، ناسیونالیسم و حاکمیت ملی، انقلاب اسلامی و مسائل کنونی عالم، مقام فلسفه در تاریخ، درباره علم، درباره غرب، فلسفه در دام ایدئولوژی یا بحران فلسفه، سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر، رساله در باب سنت و تجدد، وضع کنونی تفکر در ایران و مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی را منتشر و علاوه بر استادی و ریاست دانشکده ادبیات، سمت‌هایی چون عضویت در فرهنگستان دولتی ایران و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده‌دار بوده است. غیبت عالم غیب در فرهنگ اروپایی و تأکید این فرهنگ بر انسانگرایی، عقل‌گرایی، حقوق فردی و حقوق بشری، لیبرالیسم و دموکراسی مفهوم محوری نقد فرهنگ غرب را در آثار رضا داوری شکل می‌دهند. از نگاه داوری و استاد او فردید، جوهر معنویت با فرهنگ عقل‌گرای یونانی و به ویژه پس از رنسانس از فرهنگ بشری رخت بربسته، فرهنگ غرب به پایان مقدر خود رسیده و انقلابات فکری و سیاسی از این پس در جهان اسلام رو خواهند داد که در آن عقل نقاد خود بنیاد و انسان و حقوق او بر جای سنت الهی، ایمان، خدا، روح و معنا ننشسته است. این دیدگاه پیام اصلی کتاب انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم را شکل داد.
در ساعت 7:22 بامداد جمعه، چه چیزی بهتر از شنیدن صدای گرم و آشنای حبیب روشنزاده با تازه های جهان ورزش؟
دنیای ورزش. سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران شد. افشین قطبی شب گذشته 24 ساعت پس از انتصابش به رهبری تیم ملی فوتبال ایران از دبی وارد تهران شد تا کار خود را آغاز کند. قطبی 5 ماه پیش به دنبال اختلاف با باشگاه پرسپولیس از سرمربیگری این تیم استعفا داد و ایران را ترک گفت. و اینک در مأموریت جدید خود باید تیم ملی فوتبال ایران را که در وضعیتی بحرانی قرار دارد در 3 بازی باقی مانده از مسابقات مقدماتی جام جهانی رهبری کند تا شاید ایران وارد جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شود. روز پنجشنبه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر اعتراض هوادارانش در محل تمرین در تهران با تعطیل روبرو شد. طرفداران پرسپولیس که از شکست 5-1 این تیم در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مقابل تیم قطری الغرافه به شدت ناراحت بودند، با سردادن شعارهایی خواهان اخراج کادر فنی و بازیکنان تیم به جز علی کریمی شدند. علی کریمی هافبک پرسپولیس که مورد حمایت معترضین قرار گرفته بود با هواداران به گفتگو پرداخت. به گزارش ایسنا، کریمی ضمن اشاره به مشکلات روحی و مالی بازیکنان اظهار داشت هنگام بازی با تیم الغرافه قطر چک برخی از بازیکنان در حال برگشت خوردن بود. هافبک پرسپولیس گفت تیم ما واقعا مشکل دارد و باید یک بازسازی مجدد در آن صورت بگیرد. نخستین بازی فینال از لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران به سود تیم محرام تهران پایان یافت. مسابقه تیم‌های بسکتبال زوباهن و محرام دیشب در اصفهان برگزار شد و محرام با حساب 113-106 میزبان خود زوباهن اصفهان را شکست داد. دومین بازی دو تیم روز دوشنبه در تهران برگزار می‌شود و در صورت پیروزی زوباهن کار تعیین قهرمان بسکتبال ایران به بازی سوم کشیده خواهد شد. پنجشنبه شب در جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا تیم فوتبال انتر میلان با وجود پیروزی 1-0 در میلان مقابل تیم سامپدوریا از رسیدن به فینال جام باز ماند، زیرا انتر میلان در مسابقه رفت در مرحله نیمه نهایی از سامپدوریا با 3 گل شکست خورده بود. به این ترتیب 3 هفته دیگر فینال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا را تیم‌های لاتزیو و سامپدوریا در ورزشگاه المپیک روم برگزار خواهند کرد. و دیشب در شهر مونپلیه فرانسه یک شناگر فرانسوی رکورد شنای 100 متر آزاد مردان را در جهان شکست. آلن برنار 100 متر را در مدت 46 ثانیه و 96 صدم ثانیه با شنای آزاد طی کرد که این زمان 9 صدم ثانیه از رکورد پیشین جهان بهتر است. آلن برنار نخستین شناگری است در تاریخ که 100 متر را زیر 47 ثانیه شنا کرده است.
صدای حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا را میشنیدید. همانطور که در آغاز برنامه گفتم، کمرها رو ببندید، سوار هواپیما بشیم، بدون ویزا به پاریس پرواز کنیم. بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس، فیلم های شرکت کننده در 62مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن معرفی شدند. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
در فهرست فیلم های شرکت کننده در 62مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن که از 13 تا 24 ماه می برگزار می شود، نام های مشهور فیلمسازانی چون کن لاچ، پدرو آلمودوار، جیم کمپیون، کوانتین تارانتینو و آلن رنه به چشم می خورد. کوانتین تارانتینو برنده نخل طلایی جشنواره کن در سال 1994 با فیلم پالپ فیکشن، امسال با فیلم اینگلوریوس باستردز در بخش مسابقه شرکت می کند. فیلم درباره جنگ جهانی دوم است و نقش نخست آن را براد پیت به عهده دارد. کن لاچ، کارگردان بریتانیایی برنده نخل طلایی جشنواره سال 2007 با فیلم در جستجوی اریک به جشنواره امسال می آید. از کارگردانان مشهور دیگری که فیلمهایشان در بخش مسابقه شرکت می کند، کارگردان دانمارکی لارس وان ترایر با فیلم آنتی کریست، کارگردان اتریشی مایکل هانکه با فیلم روبان سفید، پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیولی با فیلم احساسات شکسته هستند. مارکو بلوکیو کارگردان ایتالیایی با فیلم وینچره پیروز شدن زندگی بنیتو موسولینی را به تصویر می کشد. کارگردان نیوزیلندی جین کمپیون که در سال 1992 با فیلم درس پیانو نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورد، امسال با فیلم برایت ستار سرگذشت شاعر رمانتیک جان کیتس را به پرده می برد. یک فیلم ایرانی و یک فیلم محصول مشترک ایران و عراق نیز در جشنواره امسال در بخش نوعی نگاه شرکت دارند. فیلم ایرانی کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی است و فیلم زمزمه با باد محصول مشترک ایران و عراق نخستین فیلم یک کارگردان ایرانی است به نام شهرام عدیلی. از محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی مقیم پاریس که به هنگام معرفی فهرست فیلم‌های امسال حضور داشت، در مورد فیلم‌های ایرانی پرسیدیم.
داستان فیلم راجبه یک گروه موزیسین جوان اندرگراوند زیرزمینی هستند که اینها چون که مجوزی ندارن که رسما کار بکنن، مجبور هستن خیلی مخفیانه کار بکنن و در این حال توی اروپا ازشون دعوت شده که بیان در اروپا و شهرهای مختلف موسیقی بزنن. اینها به دنبال پاسپورت و ویزا هستن، در این حال به دنبال گروه های دیگری هم هستن مثل راپ و غیره که بتونن اونها را با خود همراه بکنن.
این اولین بار نیست که بهمن قبادی در فستیوال کن شرکت میکنه.
بهمن قبادی اولین بار در سال 2000 در فستیوال کن شرکت کرد در بخش 15 روز کارگردانان با فیلم زمانی برای مستی اطفال که جایزه دوبین طلایی رو برد. بعد دو سال بعد با فیلم آوازهای سرزمین مادری هم شرکت کرد در بخش نوعی نگاه که اونجا جایزه برد.
آقای حقیقت، فیلم دیگر ایرانی در این فستیوال شرکت میکنه امسال؟
یک فیلم دیگری هستش که محصول مشترک عراق و ایران، اولین فیلم یک فیلمسازه به نام شهرام عدیلی که این فیلمساز کرده و راجبه جنایات صدام حسین فیلم ساخته شده و قتل عام کردها در کردستان.
در جشنواره امسال فیلم کن 4 فیلم فرانسوی نیز شرکت دارند. فیلم علفهای هرز ساخته آلن رنه از مهمترین آنهاست. کارگردانهای دیگر فرانسوی ژاک اودیار با فیلم یک پیامبر، گزاوی جنولی با فیلم از ازل و گاسپار نوئه با فیلم ناگهان خلع هستند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب قبل از پایان برنامه بعد نیست به یک پیامک یک دوست عزیز اشاره بکنم. شهرام از شمال گفته که تونستم پارازیت رو از روی موج رادیو فردا بردارم. اون توضیح میده اگر رادیو رو در یک دایره بچرخانید و رأس امواج رادیو فردا قرار دهید و سیم برق و بالا بگیرید، پارازیت از بین میره. اینو بگید جان خاکزاد بگه، برای مخاطبان جالب خواهد بود. امیدوارم که این سیستم این دوست ما کار بکنه، به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی که سکان اتاق پخش رو در اختیار داشت.